گفتیم که 8 معنی در روانشناسی برای فرافکنی برشمردن که ما 3 تا از معانی فرافکنی رو نوبت قبل توضیح دادیم و همه بحث‌های خودمون رو بر روی این 3 تا معنا استوار کردیم. یکی از این 3 تا این بود که فرافکنی یعنی افکندن بار مسئولیت خود به دوش دیگران برای رهایی یافتن از عذاب وجدان و برای توجیه کردن ناکامی‌ها و شکست‌های خود. و یکی دیگه ادراک کردن جهان بر اساس ویژگی‌های خود و سوم هم نسبت دادن ویژگی‌های خود به دیگرانه، که البته موضوع اصلی بحث ما همین قسمت سومه و یه بخشی هم از قسمت دوم. جلسه قبل عرض کردیم که با اینکه فرافکنی یک بحث خیلی جدیده و در روانشناسی جدید مطرح شده، اما همونجوری که کتاب استاد کتابی عزیز نشون میدن، از قدیم افراد خیلی زیادی اجمالاً با مفهوم فرافکنی آشنا بودن و این مسئله رو بیان کردن. از بهترین جاهایی که میشه فرافکنی رو دید ضرب المثل ها هستن. شما اگر به ضرب المثل های فارسی در امثال کم و ده خدا مراجعه کنید، تعداد زیادی ضرب المثل پیدا میکنید که دقیقاً به مفهوم فرافکنی دارن اشاره میکنن. ضرب المثل هایی مثل سیر از گرسنه خبر نداره، کافر همه را به کیش خود پندارد، سوار از پیاده خبر نداره، عروس نمیتونست به رقصه میگفت اتاق کجه، و امثال این ضرب المثل ها همه در واقع مفهوم فرافکنی رو دارن بیان میکنن. و نمونه هایی که استاد در کتابشون آوردن از فردوسی، سعدی و کتاب های مختلف نشون میده که بزرگان از قدیم با مفهوم فرافکنی آشنا بودن. اما بدون هیچ شکی مولانا تا جایی که مطالعات اندک من قد میده برترین کسی است که درک بسیار دقیق و عمیقی از مسئله فرافکنی داشته و سخنان او درباره فرافکنی واقعا بدون تعصب و بدون سوگیری نجات پرستانه دارم از این حالم به عنوان یک محقق، سخنان او در بسیاری از اوقات از آنچه که درباره فرافکنی در روانشناسی مدرن مطرح شده بسیار فراتر میره. و من گاهی اوقات به خودم میگم اگر فروید و کسانی که راه او رو در زمینه فرافکنی ادامه دادن شعرهای مولانا رو در این باره میشنیدن، من نمیدونم که چه حالی به اونها دست میداد که این چیزهایی رو که اونها با سالها تحقیق علمی کشف کردن، مولانا با اون شهود عرفانی خودش و با اون ژرف‌نگری انسانشناسانه خودش سالها قبل کشف کرده بوده. که انشالله در طول این جلسات من نمونه ها رو که میخونم مطمئنم شگفت زده میشید که چه درک عمیقی مولانا از مسئله فرافکنی داشته. آخرین بحثی که حقیقت گفتیم و دیگه ناتمام موند این بود که گفتیم که به نظر میرسه فرافکنی رو دست کم در 6 ساعت میتونیم مطرح کنیم. باز میخوام تو پرانتز این مثلا بگم، چون که کلمه فرافکنی برای شعرهای مولانا کافی نیست و او حرفایی میزنه که زیر عنوان فرافکنی نمیگنجه، در این چند جلسه ما به تناوب از کلمات فرافکنی، قیاس به نفس و بازتاب استفاده میکنیم. من به نظرم میرسه کلمه بازتاب برای بحث ما در بسیاری از جاها مفیدتر از کلمه فرافکنیه. انشاءالله من به تناوب از این کلمات استفاده میکنم. لطفا به این مطلب دقت داشته باشید. پرانتز رو میبندم. به نظر میرسه که دست کم در 6 ساعت و ساحت میشه فرافکنی و بازتاب رو مطرح کرد. یکی بازتاب انسان در خدا، دوم بازتاب انسان در مرگ، سوم بازتاب انسان در متن، چهارم بازتاب انسان در جهان بیرون، پنجم بازتاب انسان‌ها در همدیگه و ششم بازتاب خدا در انسان. از این 6 تا 5 تاشون در واقع بازتاب انسان در یه چیزی یا کسی در بیرونه و یکیشون بازتاب خدا در انسانه. هفته قبل ما اولین سطح رو توضیح دادیم و خدمت دوستان عرض کردم که بدون اینکه بخوایم انکار کنیم که خداوند وجود داره، یعنی با اعتراف به اینکه یک موجودی به نام خداوند هست، به نظر میرسه که غالب ما انسان‌ها با خدای واقعی سر و کار نداریم، بلکه با خدایی که شکل و شمایل خودمون رو داره ارتباط برقرار می‌کنیم. در واقع هر انسانی مجموعه ویژگی‌های شخصیتی خودش رو بر روی مفهومی به نام خداوند فرا می‌افکنه و شروع می‌کنه به پرستش اون مفهوم. اگر عمیق دقت کنیم چه بسا دریابیم این حقیقت تلخ رو که انسان‌ها عابد خداوند حقیقی نیستند، بلکه پرستنده خدایی هستند که شکل و شمایل خودشونو داره و آفریده ذهن خودشونه. گفتم مطلقاً این حرف معنی نیست که خدای واقعی وجود نداره. نه، وجود داره. اما ما انسان‌ها به خاطر محدودیت‌هایی که داریم خودمون رو بر روی خداوند فرافکنی می‌کنیم. گفتیم بهترین جایی که این موضوع مطرح شده داستان منطق‌الطیر عطار است که در نهایت 30 تا مرغ خدا رو به شکل سیمرغ می‌بینند. و بعد عطار اونجا از زمان سیمرغ میگه اگر شما 40 مرغ بودید 40 مرغ رو میدیدید، اگه 50 تا بودید 50 مرغ رو میدیدید. در واقع میخواد بگه که ما با خودمون ملاقات میکنیم نه با خدای واقعی. و نوبت قبل گفتیم که یکی از دشوارترین مراحل خداشناسی اینه که ما فرافکنی های خودمون رو بر روی خدا به حداقل ممکن برسونیم و کوشش کنیم با خدای واقعی ارتباط برقرار کنیم، نه با خدایی که شکل و شمایل خودمون رو داره. و نوبت قبل عرض کردیم که خداشناسی یکی از بهترین منابع خودشناسیه. یعنی از هر انسانی بپرسید تصور شما از خدا چیه و او هر چه که درباره خدا گفت شک نکنید که درباره خودش گفته. یعنی ما از طریق تحلیل تصویری که انسان‌ها از خدا دارن میتونیم کلیدهای مطمئنی برای شناختن اونها پیدا بکنیم. بس ما تا اینجا رسوندیم و دیگه تموم شد جلسه ما. در ادامه همین قسمت اول به یه نکته اشاره می‌کنم و رد می‌شم. مولانا در مثنوی در داستان فیل در تاریکی دقیقاً به این موضوع اشاره می‌کنه. اگر شما به بیت قبلی داستان فیل در تاریکی مراجعه بکنید، اونجا مولانا میگه از نظرگاه است ای مغز وجود اختلاف مؤمن و گبر و جهود. مؤمن یعنی مسلمان. جنگ و دعوا و اختلاف مسلمان و یهودی و زرتشتی و مسیحی به خاطر نظرگاهه. نظرگاه یعنی پرسپکتیو، یعنی چشمنداز. به این دلیل که مسلمانان و یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان از چشمندازهای مختلف به خدا نگاه می کنند، اون حقیقت واحد رو متفاوت می بینند و بعد شروع می کنند به جنگیدن با هم. و بعد مولانا داستان فیل در تاریکی رو میاره که 4 نفر رفتن تو تاریکی فیل رو بشناسن. یکی گفت فیل مثل باد بزنه چون دستش به گوشش خورده بود، یکی گفت فیل مثل ستونه چون دستش به پاش خورده بود، یکی گفت فیل مثل تخته چون دستش به پشتش خورده بود، و اون یکی هم یه درک دیگری از فیل داشت. بعد مولانا در پایان این داستان دوباره به همون موضوع اختلاف نظرگاه برمیگرده. در آخر داستان فیل در تاریکی مولانا میگه از نظرگاه گفتشان شد مختلف، این یکی دالش لقب داد آن الف. به خاطر چشمنداز نظر اونها متفاوت شد، یکی گفت که این داله و یکی گفت این الفه. منظورش اینه که ما انسانها چون از چشمندازهای مختلف به خداوند نگاه میکنیم، خداوند رو متفاوت میبینیم. از این جهت حرفهای ما درباره اون حقیقت واحد متفاوت به نظر میرسه. من فکر میکنم که یک زمینه تحقیقی خیلی خوب اگر کسی حوصله داشته باشه اینه که مثلا تصویرهای خدا رو در عارفان تذکرةالاولیا با هم دیگه بررسی کنه، یا اگر یک کسی حوصله داشته باشه یک کتاب عمیقی میتونه درباره تصویر خدا در نزد عطار، سنایی و مولانا بنویسه. این سه تا بزرگ، سه تا عارف هم متعلق به عرفان مکتب خراسان و هر سه از جهات مختلف خیلی زیاد به هم دیگه نزدیکن. ولی البته از نظر روانشناختی این سه بزرگ تفاوت‌های اساسی با هم دیگه دارن. به همین خاطر تصویری از خدا که شما در منطق و طیر می‌بینید با تصویر خدا در حدیقت الحدیده سنایی و مثنوی معنوی کاملا با هم دیگه متفاوتن. یعنی سه عارف مسلمان در بستر عرفان مکتب خراسان با پیشینه آموزشی یکسان درباره خداوند سه جور دارن صحبت می‌کنن. من در اینجا فقط میخوام به اختصار تمام مقایسه کنم تصویر خدا رو در حدیقه سنایی و در مثنوی معنوی. دوستان عزیز احتمالاً آشنا هستن با کتاب حدیقت الحقیقه از حکیم سنایی غزنوی. این کتاب که معروف به الهی نامه شاید تأثیرگذارترین متن شعری در مولانا باشه. قبل از اینکه مولانا مثنوی رو بگه شاگردان و یاران او حدیقه رو در جلسات خودشون میخوندن و جلسات حدیقه خوانی دارن. ارجاعات مولانا به حدیقه سنایی شکی باقی نمیگذاره که مولانا عاشقانه کتاب حدیقه رو میخونده و اینو میآموخته و ازش تأثیر میگرفته. با این همه شما اگر خدا رو در حدیقه با خدا در مثنوی معنوی مقایسه بکنید واقعا احساس میکنید اینا دوتا خدا هستن. سنایی غزنوی که واقعا از مفاخر طراز اول فرهنگ ماست، انسانی است که یک نوع قبض و یک نوع دلگیری و یک نوع اندوه بر احوال او غلبه داره. وقتی شما وارد حدیقت الحقیقه میشید، با اینکه حدیقه یکی از شاهکارهای ادبیات فارسیه و از حیث زبان و بیان و از حیث بلاغت واقعا در بسیاری از جاها در اوج، اما تمام این زیبایی های زبانی و بیانی باعث نمیشن که شما یک احساس تلخی و یک احساس ناشادمانی و یک احساس اندوه در خودتون داشته باشید. در واقع ثنایی غزنوی انگار یک روح غمگینی داره که فراگیر شده در سراسر حدیقه و منتشر شده در همه جا، و با اینکه شما خیلی جاها از زبانش لذت میبرید، اما بسیاری از اوقات احساس میکنید جهان حدیقه بیش از حد جهان تیره و تار و غمگین و اندوه زده است. و من فکر میکنم کمتر کسی میتونه با شوق و ذوق 20 صفحه از حدیقه رو بخونه و خسته نشه. کم کم آدم رو خسته میکنه، با اینکه بسیار کتاب با ارزشیه و اگر کسی چند بار بخونه و بهش دل بده قطعا از این کتاب میتونه لذت ببره. خدایی که ثنایی معرفی میکنه یه خدایی که به نظر میرسه با اینکه صفات خوبی داره مثل مبدع و نوآور و امثال اونها، ولی خدای نسبتاً غمگین و اندوه زده است. شما نمیتونید عاشقش بشید، نمیتونید رابطه صمیمانه من و تو باش برقرار بکنید، همیشه از یک فاصله دور باید به این خدا نگاه کنید، با ترس و لرز، با خوف و خشیت، با احساس هیبت از کنارش رد بشید و برید. و من گمان ندارم در طول تاریخ کسی با خوندن کتاب حدیقت الحقیقه عاشق خدا شده باشه و عشق خدا در دلش موج زده باشه. اما شما وقتی به سراغ آثار مولانا میایید، یهو احساس میکنید با یه چهره دیگه از خدا روبرو میشید. خدایی که سه صفت مهمش عبارتند از رحمت و کرم و لطف، از سوی دیگه خدایی که صفات نامنتظر و غیر عادی داره، یعنی خدایی که عیار و لاابالیه و آتش در خرمن تمام سود و زیانها میزنه به سود بشر و در فراسوی تمام این حسابگری ها و سختگیری ها و چتک انداختن های حقیر قرار داره و شما کاملا با او میتونید وارد یک رابطه عاشقانه بشید. افراد زیادی بودن و هستن در طول تاریخ و الان که با شعرهای مولانا عشق خداوند در دل اونها ایجاد شده و احساس کردن به اون موجود عزیز و نازنین مهر میبرزن. برای این مثال فقط خواستم بگم که ما انسان‌ها در خدا باز میتابیم و خودمون رو بر روی خدا فرافکنی می‌کنیم و خودمون رو در آینه خداوند به تماشا می‌شینیم. از این جهت تصویری که هر کسی از خدا داره در واقع مطابق با شکل و شمایل شخصی خودشه. خب از این بحث بگذاریم، چون حقیقت مفصل صحبت کردیم، بریم سراغ دومین سطح بازتاب، یعنی بازتاب خود در مرگ. اونطوری که مولانا میگه، مرگ آینه ایست که در پایان زندگی در برابر ما نگه داشته میشه و ما در آینه مرگ به تماشای من راستین خودمون میپردازیم. در واقع مرگ یک موقعیت مرزیه که تمام توهمها و پندارها و امور موهوم رو درباره ما به کناری میزنه و ما رو با ذات یگانه راستین خودمون روبرو میکنه. مولانا مرگ رو تشبیه میکنه به شکستن انار و شکستن گردو و شکستن بادام. وقتی که ما یک گردوی رو میشکنیم، اگر داخلش مغز باشه، اون گردو از شکسته شدن کیف میکنه، به خاطر اینکه با شکسته شدن پوست مغزش آشکار میشه. اما اگر این گردو پوسیده باشه در درون خودش و مغزش فاسد شده باشه، آرزو داره که هیچ وقت این پوست شکسته نشه و درون رسوای او آشکار نشه. مولانا میگه دقیقاً مرگ اینطوره، وقتی که میزنه و قالب ما رو از ما میگیره، یعنی تن ما رو و تمام امور موهوم و تمایزهای واهی رو از ما میگیره و ما رو آنگونه که هستیم لخت و عریان بر جا میگذاره، اون وقت ما میبینیم که آیا زیبا هستیم یا زشت هستیم. کشتن و مردن که بر نقش تن است، چون انار و سیب را بشکستن است. آنچه شیرین است آن شد ناردانگ، وان که پوسیده است نبود غیر بانگ. آنچه با معنی است خود پیدا شود، وان چه پوسیده است او رسوا شود. جان بی معنی در این تن بی خلاف، هست همچون تیغ چوبین در غلاف. یه شمشیر چوبی رو در نظر بگیرید که توی غلافیه. تا موقعی که توی غلاف ما فکر می‌کنیم شمشیر واقعی و بهش احترام می‌ذاریم، ولی از غلاف که بیرون اومد ما می‌فهمیم چوبیه و دیگه ازش نمی‌ترسیم و بهش احترام نمی‌ذاریم. روح ما دقیقاً مثل یه شمشیریه در غلاف تن ما. اگر این روح ناب باشه، اصیل باشه و خالص باشه، وقتی از غلاف تن خارج میشه، درخشش او و جوهر او آشکار میشه. و اگر چوبی باشه، بی ارزش باشه، غیر اصیل باشه، رسوا میشه. جان بی معنی در این تن بی خلاف، هست همچون تیغ چوبین در غلاف. تا غلاف اندر بود با قیمت است، چون برون شد سوختن را آلت است. تیغ چوبین را مبر در کارزار، بنگر اول تا نگردد کار زار. بنابراین دوستان به نظر مولانا ما در آینه مرگ به تماشای خودمون میشینیم. اگر کسی از مرگ میترسه در واقع از خودش میترسه، و اگر کسی شیفته مرگه در واقع شیفته خودشه، به خاطر اینکه مرگ دقیقا یه آینه است. اگر یک زیبارو در مقابل آینه وایسه و عاشق آینه بشه، او عاشق خود آینه نشده، او عاشق خودش در آینه شده. و اگر هم کسی خودش رو در آینه ببینه و زشت باشه و آینه رو بزنه بشکنه، او با آینه دشمنی نورزیده، با خودش دشمنی ورزیده. رهی معیری فرموده که من از دلبستگی های تو با آینه دانستم که بر دیدار طاقت سوز خود عاشق تر از مایی. دقیقا این وضعیت چیست که ما در مقابل مرگ باش مواجه میشیم. مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. پیش ترک آینه را خوشرنگی است، پیش زنگی آینه همزنگی است. آن که می ترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی ای جان هوش دار. روی زشت توست نه رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. از تو رست است در نکوی است در بد است، ناخوش و خوش هر ضمیرت از خود است. گر به خاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر و قزدری خود رشته ای. بنابراین اگر ما میخواییم از مرگ خوشمون بیاد، باید چهره زیبایی برای جان خودمون بسازیم، تا وقتی که در آینه مرگ خودمون رو میبینیم از دیدن این چهره زیبا مبتهج بشیم و حالمون خوش بشه. ببینید مولانا آدمیه که جان زیبایی داره و با اینکه عاشق زندگیه، نگاهش به مرگ اینطوریه: چون جان تو می ستانی چون شکر است مردن، با تو ز جان شیرین شیرین تر است مردن. بردار این طبق را زیرا خلیل حق را، باغ است و آب حیوان گر آذر است مردن. بگذار جسم و جان شو رقصان بدان جهان شو، مگریز اگر چه حالی شور و شر است مردن. از جان چرا گریزیم جان است جان سپردن، و از کان چرا گریزیم کان زر است مردن. حالا این ستابیت رو ببینید: مرگ آینه است و حسنت در آینه در آمد، آینه بر بگوید خوش منظر است مردن. مرگ آینه است که داره تو رو به خودت نشون میده. گر مؤمنی و شیرین هم مؤمن است مرگت، ور کافری و تلخی هم کافر است مردن. گر یوسفی و خوبی آینه چنان است، ورنه در آن نمایش هم مضطر است مردن. حالا که دوستان مرگ هر کسی همرنگ اوست و ما در مرگ خودمون رو میبینیم، نتیجه این میشه که اگر ما شیرین زندگی بکنیم، درست زندگی کنیم، اخلاقی زندگی کنیم و جان نیکویی برای خودمون بسازیم، اون وقت مرگ برای ما شیرین میشه. و مولانا میگه دلیل آن که عارفان عاشق مرگند دقیقا همینه. در قرآن کریم فرموده که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با دست خودتون خودتون رو نکشید. میدونید دوستان نهی معمولا از چیزهای شیرینه، ما هیچ وقت افراد رو از چیزهای بد و تلخ نهی نمی کنیم. چیز بد نهیش تو خودشه، تمام نهی ها متعلقشون شیرینن. مولانا میگه این که در قرآن گفته با دست خیش خیش را نکشید، معناش اینه که مردن شیرینه و ما رو داره از یک امر شیرین نهی میکنه. به همین خاطر به داستان حمزه اشاره میکنه که حمزه عموی پیامبر در زمان جوانی که مسلمان نبود زره میپوشید و به جنگ میرفت، اما وقتی که مسلمان شد دیگه زره نمیپوشید. از او پرسیدن چرا زره نمیپوشی؟ گفت چون من قبلا از مرگ میترسیدم، مرگ رو پایان زندگی میدیدم، اما الان مرگ رو دوست دارم، به خاطر اینکه مرگ منو به وصال حق میرسونه و من آرزو دارم که مرگ رو تجربه کنم. بعد مولانا از زبان حمزه میگه: زان که مرگم همچون من شیرین شده است، مرگ من در بس چنگ اندر زده است. مرگ بی مرگی بود ما را حلال، برگ بی برگی بود ما را نوال. ظاهرش مرگ و به باطن زندگی، ظاهرش ابتر نهان پایندگی. در رحم زادن جنین را رفتن است، در جهان او را ز نو بشکفتن است. وقتی جنینی میخواد به دنیا بیاد فکر میکنه داره میمیره، ولی وقتی که از رحم مادر خارج میشه متوجه میشه آنچه که او مرگ مینامید در واقع تولدی بود. چون مرا سوی اجل عشق و حواس، نهی لا تلقوا بأیدیکم مراست. زان که نهی از دانه شیرین بود، تلخ را خود نهی حاجت گی شود. دانه ای که تلخ باشد مغز و پوست، تلخی و مکروهیش خود نهی اوست. دانه مردن مرا شیرین شده است، بل هم احیاءون پی من آمده است. اقتلونی یا سقاتی لایما، ان فی قتلی حیاتی دایما. از این جهت در قرآن کریم در سوره جمعه میگه که تمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید آرزوی مرگ کنید. در واقع گویا این آیه میخواد به ما بگه نشانه صدق ایمان آرزوی مرگه. اگر کسی به درجه رسیده که آرزوی مرگ داره، در این حالی که زندگی رو دوست داره، این نشون میده که ایمانش صادقه. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آن که آیت خوش تو را مرگ اندران. گر نشد ایمان تو ای جان چنین، نیست کامل رو بجو اکمال دین. شمس تبریزی همین آیه قرآن رو اینجوری تفسیر میکنه در مقالات صفحه 87، میگه که اگر تو را روشنایی و ذوقی هست که مشتاق مرگ میباشی، بارک الله فیک، مبارکت باد، ما را هم از دعا فراموش نکن. و اگر چنین نوری و ذوقی نداری، پس تدارک بکن و بجو و جهد کن، که قرآن خبر میدهد که اگر بجویی چنین حالت بیابی. پس بجوی فتمنوا الموت ان کنتم مؤمنین. منظورم این جمله بود. این یعنی این مرگ آینه ای روشن است که شرح حال خود در او بیابی. بنابراین دوستان، به نظر میرسه از نظر شمس و مولانا ما در مرگ باز میتابیم و خودمون رو در آینه مرگ تماشا میکنیم. بریم سراغ سومین سطح بازتاب که یک کمی با تفصیل میخوام عرضش کنم، به خاطر اینکه خیلی مسئله مهمیه و اونم بازتافتن انسان در متن. یکی دیگه از فروع بحث بازتاب، بازتافتن انسانها در متون، به ویژه متون ادبی و متون هنریه. اگر خوب دقت کنیم متوجه میشیم که ما غالبا وقتی با یک متن روبرو میشیم، مثل دیوان حافظ، به جای آن که منظور اصلی گوینده و نویسنده رو دریابیم، خودمون رو بر روی متن فرافکنی میکنیم و ویژگی های شخصیتی خودمون رو در متن باز میتابانیم و از متن آنچه رو که میخواهیم میابیم و میگیریم، نه آنچه رو که واقعا در متن وجود داره. این نکته بسیار مهمیه، دقیقا به همین دلیل که در قالب اوقات انسانهای متفاوت در مواجهه با متن واحد تفسیرهای متفاوت دارن. یعنی 10 نفر آدم به سراغ حافظ میرن، وقتی ازشون میپرسی که از حافظ چی فهمیدید، وقتی که برای شما توضیح میدن میبینید که 10 چیز از حافظ فهمیدن. در واقع گویا در نزد 10 آدم ما با 10 تا حافظ سر و کار داریم، نه با یه دونه حافظ. ما 2 جور متن داریم، یکی متن علمی و یکی متن ادبی و هنری. به تعبیر اومبرتو اکو، متن علمی متن بسته است، اما متن هنری و ادبی متن گشوده است. متن بسته یعنی چی؟ متن بسته یعنی متنی که انواع موانع رو بر سر راه فهم مخاطب قرار میده و اجازه نمیده که مخاطب از متن چیزی غیر از آنچه که مورد نظر نویسنده بوده دریافت بکنه. در واقع در متن بسته ما با کلماتی روبرو هستیم که لزوماً تک معنایی هستند و با جملاتی سر و کار داریم که این جملات قابلیت تعبیرها و تفسیرهای مختلف رو ندارن و افراد مختلف در موقعیت‌های مختلف در حالات مختلف استنباط واحدی از اون متون دارند. به عنوان مثال اگر 1000 تا فیزیکدان کتاب نسبیت انیشتن رو مطالعه بکنند، امکان نداره که 1000 تفسیر از نظریه نسبیت داشته باشند. نظریه نسبیت یه چیز بیشتر نیست و اگر کسی به درستی متن نسبیت رو فهمیده باشه، منظور انیشتن رو میتونه بفهمه. در واقع متن علمی یعنی متن حقوقی، متن فیزیکی، متن مربوط به علم شیمی، متن زیست شناختی و انواع مختلف متن‌های علمی، همشون زبانشون بسته است، یعنی دارای یک نظام ثابت کامل بدون ایهام و بدون اشاره های تلویحی و ضمنی هستند. به همین خاطر متون بسته اجازه تداعی های آزاد و اجازه بازی های ذهنی و اجازه برداشت های مختلف رو به ما نمیده و ما رو در چارچوب سخنی که گوینده و نویسنده میخواد بگه محدود میکنه. اما متن گشوده متنی است که دقیقاً برعکس متن علمیه، یعنی نویسنده موانع رو از سر راه فهم مخاطب برمی‌داره، از کلمات چند معنایی استفاده میکنه، از جملات چند معنایی و لایه لایه استفاده میکنه، از ایهام و ابهام و انواع ترفندهای دیگه استفاده میکنه. به همین خاطر متن گشوده عرصه بازیهای آزادانه ذهنی، عرصه دلالتهای ذهنی و عرصه مشارکت فعال مخاطب با نویسنده و متنه. در واقع وقتی که ما یک متن گشوده رو داریم میخونیم، دقیقاً مثل نویسنده در فرایند آفرینش متن شرکت می‌کنیم و خودمون فعالانه شروع می‌کنیم به بازسازی متن، به بازگویی متن و بازتعریف متن و استنباط شخصی از متن. به همین خاطر دوستان، کار تفسیر متون گشوده هیچ وقت به پایان نمیرسه. یعنی از قرن هشتم که حافظ شعراشو گفته تا الان شاید چند صد تا تفسیر بر دیوان حافظ نوشته شده. شما تمام این چند صد تفسیر رو که میخونید احساس میکنید جوابگوی شما نیستن. شما از دیوان حافظ چیزهایی رو میفهمید که در هیچ کدوم از این تفسیرها نیومده. و به همین دلیله که در هر زمانه ما احساس میکنیم نیاز داریم تفسیر خودمون رو از متن هنری و ادبی بنویسیم. ناصر خسرو در قرن پنجم میگه که من خودم 500 تا تفسیر قرآن دیدم. در قرن پنجم 500 تا تفسیر قرآن دیده. تا الان که ما با هم هستیم تفسیرهای قرآن به بیش از 1000 عنوان رسیده که بعضی از این عنوانها 20 جلدن. اما ما همچنان وقتی که قرآن رو میخونیم احساس میکنیم هیچ کدوم از اونها حرف آخر رو نزدن و ما نیاز داریم تفسیر مجددی از قرآن ارائه بکنیم. به خاطر اینکه متن هنری و ادبی متن گشوده است و اجازه تفسیرهای مختلف رو به ما میده. این سخنی که اکو با عنوان متن گشوده و متن بسته گفت، رولان بارت همین موضوع رو با دو عنوان متن خوانا و متن نویسا میگه. منظور او از متن خوانا و نویسا دقیقاً همون چیزیه که اکو درباره متن گشوده و بسته میگه. و در کتاب جامعه شناسی ادبیات اسکارپیت به ما میگه که نویسنده موقعی موفقه که خواننده منظور او رو همونطور که خودش گفته بفهمه. اما در آثار ادبی و هنری این اتفاق نمیفته. یعنی ما غالبا از آثار ادبی و هنری چیزی رو در میابیم که مراد گوینده و نویسنده متن نبوده. اسکارپیت اسم اینو میذاره خیانت پذیری. در واقع عیار هنری بودن یک متن میزان خیانت پذیریشه. یعنی هر قدر که متنی تن به خیانت‌های مختلف بده یا به تعبیر دیگه تأویل پذیرتر باشه یا آبستن احتمالات بیشتر باشه، این متن درجه هنریش و عیار هنریش بالاتره. به تعبیر دیگه متن هنری و ادبی متنی است که وقتی ما به سراغش میریم میتونیم نویسنده رو بذاریم کنار، فرض کنیم که متن هیچ معنای محصلی نداره و این ما این که هر معنایی که بخوایم به متن میبخشیم و متن در واقع منظور ما رو برآورده میکنه. از این جهت دوستان که متن هنری و ادبی هیچ وقت لذت بخش بودنش از بین نمیره، همواره ما ازش لذت میبریم. از این گذشته در هنگام مواجهه با متن هنری و ادبی ما احساس فعال بودن، بازیگر بودن و مشارکت کننده بودن رو داریم. اما در متن علمی ما اینجوری نیستیم. ما وقتی متن علمی رو میخونیم فقط یاد میگیریم، فقط میپذیریم و غالبا منفعلیم. این سه تا نکته، یعنی متن خوانا و نویسای رولان بارت و متن گشوده و بسته اکو و بحث خیانت پذیری و تعویل پذیری که اسکارپیت مطرح میکنه، همه اینها رو بذاریم کنار هم. میخوام یک نقل قولی از عین‌القضات همدانی براتون بخونم. دوستان عزیزان، عین‌القضات همدانی تو 33 سالگی یا 34 سالگی آتیشش زدن و خاکسترش رو به باد دادن. واقعا شما نامه های عین‌القضات یا تمهیدات عین‌القضات رو اگر مطالعه کنید اصلا شگفت زده میشید که یک جوان 33 ساله چطوری تونسته اینقدر عمیق سخن بگه. آقای دکتر شفیع کدکنی میگه به حق باید بگیم که عین‌القضات همدانی پیشرو نظریه مرگ مؤلفه. نظریه مرگ مؤلفی که از رایج‌ترین نظریات ادبی در قرن 20 که میگه وقتی که یک نویسنده ادبی و هنری متن رو میآفرینه دیگه میمیره و او دیگه در مقابل متن یه مخاطب عادیه. یعنی اگر حافظ امروز زنده بشه و بگه به قرآن من از این بیت منظورم این حرف بود، حرف او برای ما سندیتی نداره. اون چیزی که ما از دیوان حافظ میفهمیم اون بر حرفی که خودش در دیوان خودش بگه ترجیح پیدا میکنه. نظری مرگ مؤلف اینو میخواد بگه که مؤلف با آفریدن متن میره دنبال زندگیش و این مخاطبه که از متن هر چی رو که بخواد برداشت میکنه. عین‌القضات همدانی میگه که جوانمردا این شعرها را چون آینه دان، آخر دانی که آینه را صورتی نیست در خود، اما هر که در او نگه کند صورت خود تواند دید. همچنین میدان که شعر را در خود هیچ معنی نیست. این جمله واقعا حیرت آور دوستان. همچنین میدان که شعر را در خود هیچ معنی نیست، اما هر کسی از او آن تواند دیدن که نقد روزگار بود و کمال کار اوست. و اگر گویی شعر را معنی آن است که قائلش خواست و دیگران معنی دیگر را وضع می کنند از خود، این همچنان است که کسی گوید صورت آینه روی صیقل است که اول آن صورت نمود. بعد این روزات میگه که این معنی را تحقیق و غموزی هست که اگر در شرح آن در آویزم از مقصود باز مانم. نامه های این روزات جلد اول صفحه 216. دوستان من این چیزهایی که عرض کردم با همه‌شون موافق نیستم. از نظر من تئوری مرگ مؤلف تئوری درستی نیست. یعنی اینگونه نیست که واقعا متن هیچ چیزی به ما نگه و ما هر چی که بخواهیم میتونیم از متن دریافت کنیم. اخیرا دیدم که رولان بار در آخر عمرش گفته که من افراطی درباره متن گشوده و بسته صحبت کردم، بعضی از جاها سخن من نادرسته و به نظرم صادقانه اعتراف کرده و واقعا حرف او و رولان بار و دیگران از این حیث نقدهایی برشون وارده. اما میشه اجمالا پذیرفت که متن هنری و ادبی درجه زیادی از تأویل پذیری رو داره. از این حیث انسان‌های متفاوت در مقابل متن ادبی و هنری میتونن خودشون رو در متن باز بتابانن و از متن آنچه رو که میخوان تا حدود زیادی دریافت کنن. یه نکته مهم میخوام بهتون عرض کنم، خواهش می‌کنم توجه کنید. از نظر من متون مقدس مثل قرآن، مثل انجیل، تورات و امثال اونها در زمره متون ادبی و هنری هن. یعنی اگر روزی بخوایم متون مقدس رو در بین کتاب ها طبقه بندی بکنیم، متون مقدس بیشترین شباهت رو به متون هنری و ادبی دارن. از این جهت هم است که از قدیم دانشمندان مسلمان و متکلمان مسلمان و قرآن شناسان مسلمان میگفتن اعجاز قرآن اعجاز ادبیه. یعنی مهمترین وجه اعجاز قرآن وجه زبانی و ادبیش. درست به همین دلیل دوستان که قرآن کریم تن به تعبیرهای مختلف میده. بدون اینکه بخوام مقایسه بکنم، اگر معیار تعویل پذیر بودن و خیانت پذیر بودن رو معیار عیار هنری یک متن در نظر بگیریم، من با اطمینان میگم هنری ترین متن زبان فارسی دیوان حافظه و هنری ترین متن فرهنگ اسلامی قرآن کریمه. چون هیچ متنی به اندازه این دو متن عرصه تعویل‌ها و تفسیرهای مختلف نبوده. یه پیوستار رو در نظر بگیرید، در این سوی پیوستار خوانندگان دیوان حافظ عارفان و موحدان کامل قرار دارند، در این سوی پیوستار ملحدان و دینگریزان کامل قرار دارند و هر دو هم از دیوان حافظ استفاده کامل رو میبرن و حس میکنن حافظ حرف دل اونها رو زده. در بین این دو سوی پیوستار بی نهایت نقطه وجود داره و هر کسی با توجه به وضعیت روحی و روانی خودش روی یک نقطه می‌ایسته و از اون نقطه به دیوان حافظ نگاه میکنه. شما به قرآن هم مراجعه بکنید، قرآن کریم تفسیر داعشی ازش ممکنه، تفسیر سوسیالیستی ازش ممکنه، تفسیر عرفانی ممکنه، تفسیر فلسفی ممکنه، تفسیر فقهی ممکنه، تفسیر اخلاقی ممکنه و صدها روی کرده دیگه. ابن عربی تفسیر بر قرآن نوشته، همش تفسیر عرفانیه. یعنی آیات مربوط به ازدواج رو هم در قرآن ایشون عرفانی تفسیر کرده، آیات مربوط به ارث رو هم عرفانی تفسیر کرده. این متن گشوده است. باور کنید اگر قرآن کتابی بود که هر جملهش یک معنی بیشتر نداشت، ما امروز با این وضعیت روبرو نمی‌شدیم. و من فکر می‌کنم آگاهانه و آمدانه این سیستم برای قرآن طراحی شده که در هر زمانی امکان خوانش مجدد رو داشته باشه. حالا که قرآن چون این کتابی است و دیوان حافظ چون این کتابی است و مثنوی معنوی چون این کتابی است، هر کدوم از ما که به سراغ این متون می‌ریم، به جای آن که به دنبال مراد گوینده یا نویسنده باشیم، معمولاً ویژگی‌های شخصیتی خودمون رو بر روی متن باز می‌تابانیم و خودمون رو به متن نسبت می‌دیم و سخن خودمون رو از دهان متن بیرون می‌کشیم. مولانا برای اینکه این موضوع رو توضیح بده یه تمثیلی گفته. عذرخواهی می‌کنم پیشاپیش اگه این تمثیل زشت. مولانا میگه یک مگسی بود، شنیده بود که کشتی وجود داره و دریا وجود داره و کشتیوان وجود داره و همیشه دلش میخواست که یه روزی برسه، کاش این دریا رو ببینه، کشتی رو ببینه، از نزدیک ببینه چجوریه. یه روز داشت پرواز میکرد این مگس جستجوگر ما و میرفت یهو به یک گودال خیلی کوچولوی رسید که یک اولاقی داخل این گودال ادرار کرده بود و یک خاشاک کوچولوی هم روی این ادرار جمع شده بود. این مگس رفت روی اون خاشاک نشست و گفت عجب، این همه من شنیده بودم دریا وجود داره و کشتی وجود داره و کشتیبان وجود داره، امروز برای من معلوم شد که این حرفا یعنی چی. این دریای منه، منم کشتیبانم و اینم کشتی منه. بعد مولانا میگه بله، اگر شما از دریچه چشم یک مگس نگاه بکنید، یک گودال پر از ادرار الاغ میتونه یه دریا باشه و یه خاشاک کوچولو میتونه یه کشتی باشه و خود اون مگس هم میتونه توهم کشتیبان بودن داشته باشه. بعد مولانا میگه منظور من قرآن کریمه. کسی که به سراغ قرآن کریم میره اگر جان حقیری داشته باشه، تفسیر حقیر از قرآن ارائه میکنه. اگر جان والا و شکوهمندی داشته باشه، از قرآن استفاده های والا و شکوهمند میکنه. اگر انسان ظالم و وحشی و بیرحمی باشه، از قرآن استفاده هایی میکنه که اون ظلم و وحشیگری و بیرحمیش توجیه بشه و بتونه از اونها استفاده بکنه. کرده ای تأویل حرف بکر را، بکر یعنی دوشیزه، یعنی دست نخورده. سخن بکر منظور قرآن کریمه، به خاطر اینکه یک حدیثی داریم، حالا نمیدونم سند داره یا نه، ولی به نظرم حرفش کاملا درسته. این جمله میگه که علی رغم تمام تفسیرهایی که بر قرآن نوشته شده، یأت القرآن یوم القیامت بکرا، قرآن روز قیامت وقتی که میاد و همه میبیننش بکره، یعنی اصلا این همه کتاب دربارش نوشتن و این همه روش فکر کردن، معلوم میشه که دست نخورده باقی مونده. از این جهت به قرآن میگن حرف بکر. مولانا میگه کرده ای تأویل حرف بکرا، خیش را تأویل کن نه ذکر را. اولین کاری که تو باید بکنی اینه که خودتو تفسیر کنی. تو چرا رفتی داری قرآن رو تفسیر میکنی؟ تو اول باید خودتو بشناسی و بدونی که داری خودتو بر قرآن فرافکنی میکنی. بر هوا تأویل قرآن میکنی، پست و کج شد از تو معنی سنی. بعد به اون مگس اشاره میکنه و میگه عالمش چندان بود کش بینش است، جهان مگس از چشم مگس دیده میشه. چشم چندین بحر هم چندینش است، صاحب تأویل باطل چون مگس، وهم او بول خر و تصویر خس. گر مگس تأویل بگذارد برای، آن مگس را بخت گرداند همای. از اینجا دوستان میخوام به یه نتیجه برسم. اون نتیجه هم اینه که به نظر من کتابهایی مثل قرآن، مثل دیوان حافظ، مثل مثنوی مولانا، یک مجموعه عظیمی از امکانات رو در اختیار ما قرار میدن و ما با توجه به نوع گزینشی که از این متون میکنیم و با توجه به نوع تفسیری که از این متون میکنیم، خودمون رو آشکار میکنیم. در واقع مواجهه ما با چنین متونی پرده از عمیق‌ترین لایه‌های شخصیت ما برمی‌داره. من به عنوان یه فرضیه دارم مطرح میکنم و مطمئنم که از نظر روانشناسی میشه روی این فرضیه کار کرد. انسانهایی رو در نظر بگیرید که وقتی به سراغ قرآن میرن که 6600 آیه داره و یه مجموعه عظیمی از گزاره‌های مختلفه، در بین این مجموعه فقط آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، آیات مربوط به جهاد، آیات مربوط به سختگیری و فشار و انعطاف ناپذیری، آیات مربوط به عذابهای بعد از مرگ و عذاب جهنم و آیات مربوط به انتقام گرفتن خدا و قهار و جبار و منتقم بودن خدا رو میگیرن و دائم روی اینها انگوش میگذارن. یعنی اگر هزار بار در قرآن حرف بزنن، هر هزار بارش این تیکه ها رو از قرآن میگیرن. شکی نکنید که چون این آدم هایی، اگر شما زندگی شخصیشون رو بررسی بکنید، متوجه میشید آدم های بیرحم و فضول و ماجراجو و سنگدل و انعطاف ناپذیر و خشک و اگر بی احترامی نشه وحشی هستن. من واقعا افرادی رو دیدم که امر به معروف و نهی از منکر مهمترین ویژگی زندگی دینیشونه، بعد وارد زندگی شخصیشون که میشی میبینی با همسرشون و با بچهشون و با همسایهشون و با دوستشون هم دقیقا همجور رفتار میکنن. این شخص به خاطر اینکه انسان عصبی و خشن و انعطاف ناپذیری است، حالا که اومده مسلمان شده و داره قرآن میخونه، از قرآن چیزهایی رو برمیداره که فقط میتونه اون خشم درونیش رو توجیه بکنه و مقدسش بکنه و به نام امر به معروف امیال سرکوب شده درونی خودش رو ارضا بکنه و یک نوع احساس آرامش پیدا کنه. متقابلا شما کسان دیگری رو میبینید که وقتی به قرآن مراجعه میکنن فقط آیات مربوط به رحمت خدا رو میبینن، از کنار آیات مربوط به عذاب و جهنم جهنم به سرعت میگذرن، صفات زیبای خدا رو میبینن، آیات مربوط به مدارا و تساهل و آسانگیری رو میگیرن و امثال اینها. اگر شما زندگی این آدما رو بررسی کنید متوجه میشید کسانی که غالبا میکوشن تفسیری رحمانی از دین به دست بدن غالبا خودشون آدمهای مهربانی هستند. حالا که به سراغ دین اومدن، مهربان بودنشون بر روی دین دارن فرافکنی میکنن. هزاران نوع نگاه دیگه به قرآن وجود داره و هر نگاهی بیانگر ویژگی های شخصیتی صاحب اون نگاهه. حالا بریم سراغ مولانا ببینید این مذهب بزرگ این موضوع رو چطور گفته. ای نفس چو سگ آخر تا چند زنی دندان، و از کبر کسان رنجی و اندر تو دو صد چندان. تا کی تو داری از خود بزرگ بینی دیگران ناراحت میشی ولی در خودت هزار برابر بیشتر غرور وجود داره. گریانی و پرزهری با خلق چه با قهری، مانند سر بریان گشته که منم خندان. سر یه گوسفند رو که بریانش میکنن اگه دقت کرده باشید دندوناش آشکار میشه، انگار داره میخنده. تله پزی ها اگه به سرهای بریده گوسفندا نگاه کنید انگار همه دارن میخندن، ولی لبخند سر بریده گوسفند فایده ای نداره. خیلی از آدما اینجوریان، تظاهر به شادی میکنن ولی شادیشون از این نوعه. من صوفی با صوفم، من عامر معروفم، چون شهنه بود آن کس کو باشد در زندان. تو که در زندان نفست قرار داری چطور میتونی امر به معروف و نهی از منکر کنی و حدود الهی رو اجرا بکنی؟ معذوری خود دیده در خیش ترنجیده، عذر دیگران خواهد از باب هنرمندان. حالا این بیت منظور نظر بود. بر دانش و حال خود تأویل کنی قرآن، وانگاه هم از قرآن در خلق زدی سندان. تو بر اساس حال خود داری قرآن رو تفسیر میکنی، بعد به جون مردم میفتی و میگی دارم قانونهای الهی رو اجرا میکنم. ولی اگر تو عمیق بتونی نگاه بکنی، تو در واقع داری سرکوبهای روانی خودت، عقده های درونی خودت رو ارضا میکنی، بر حال خود داری قرآن رو تفسیر میکنی. از اینجا دوستان میخوام به این نقطه مهم برسم که اگر کسی پیش از رفتن به سراغ دین درجه ای از انسانیت و اخلاق رو به دست نیاورده باشه، قرآن جز بر زیان او نخواهد افزود و جز بر گمراهی او اضافه نخواهد کرد. شاید بگید این حرف شما حرف نادرستی است، قرآن همه رو هدایت میکنه، ولی من از خود قرآن برای شما شاهد میارم که قرآن هم این حرف رو قبول نداره. در سوره اسراء آیه 82 میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ما قرآن رو فرو میفرستیم، برای مؤمنان رحمت است اما جز بر زیان ظالمان نخواهد افزود. یعنی اگر کسی با جان ظلمانی، با جان ظالم به سراغ قرآن کریم بره، این قرآن رو فقط در جهت بیدادگری خودش توجیه میکنه، هیچ کار دیگری انجام نمیده. و اینی که در اول سوره بقره میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، من همیشه میگم این تقوا، تقوای پیش از مواجهه با متنه. یعنی ما قبل از اینکه به مواجهه با متنی مثل قرآن بریم، درجه ای از اخلاق و پارسایی رو باید داشته باشیم، اون وقت این کتاب به ما کمک میکنه. از این جهت در قرآن میگه یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن، گروه زیادی با قرآن گمراه میشن و گروه زیادی با قرآن هدایت میشن. مولانا به همین منظور میگه که از خدا میخواه تا زین نکته ها در نلغزی و رسی در منتها، زان که از قرآن بسی گمره شدند، زان رسن قومی درون چه شدند. مدرسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سر بالا نبود. این یه رسنی میخواد تو رو ببره بالا، خب از رسن و تناب میشه استفاده کرد و رفت پایین. انسان بی اخلاق از تناب قرآن استفاده میکنه برای رفتن به درون چاه گمراهی، نه برای برآمدن به آسمان هدایت. انسان‌های خودخواه و مغرور تمام عقده‌های روانی خودشون رو سر دیگران خالی می‌کنن، اسمشون رو می‌ذارن غیرت دینی، همیت دینی. ببینید، خیش در آینه دیدان زشت مرد، رو بگردانید از آن و خشم کرد. خیش بین چون از کسی جرمی بدید، آتشی در ویز دوزخ شد پدید. همیت دین خاندو آن کبر را، ننگرد در خیش نفس کبریا. همیت دین را نشانی دیگر است، که از آن آتش جهانی اخضر است. غیرت دینی زنده کننده است، ولی این چه غیرت دینیه که بسیاری از انسانها دارن هم به خودشون آسیب میزنن و هم به اطرافیانشون. بعد مولانا میگه که دیده تن دائما تنبین بود، دیده جان جان پرفنبین بود، پس ز نقش لفظهای مثنوی صورتی زال است و هادی معنوی. همونجور که قرآن هدایت میکنه و گمراه میکنه، مولانا میگه مثنوی منم هدایت میکنه و گمراه میشه. ممکنه شما مثنوی بخونید و روز به روز بدتر بشید و ممکنه مثنوی بخونید و بهتر بشید. شرطش چیه؟ شرطش اینه که هر کسی از ذهن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. این شرطشه که باید ما به افق انتظار صاحب متن برسونیم خودمون رو. در نبی فرمود که این قرآن ز دل هادی بعضی و بعضی را مزل. به همین دلیل دوستان که شما اگر حافظ منوچهر مرتضوی، حافظ محمد معین، حافظ احمد شاملو، حافظ مرتضی مطهری، حافظ علامه طباطبایی، حافظ عبدالحسین زرین‌پور، حافظ داریوش آشوری، حافظ شفیعی کدکنی، حافظ محمود درگاهی و حافظ سعید حمیدیان رو با هم مقایسه کنید، واقعا احساس می‌کنید با چند تا حافظ سر و کار دارید. اینا یه حافظ نیست. اگر شما مولانای فروزانفر رو با مولانای جلال الدین همایی، با مولانای زرین‌پور، با مولانای نیکلسون، با مولانای عبدالحکیم خلیفه، با مولانای ماری شیمل، با مولانای ناصرالدین صاحب الزمانی، با مولانای عبدالکریم سروش، با مولانای مصطفی ملکیان، با مولانای سیروس شمیسا و مولانای کریم زمانی با هم مقایسه کنید، واقعا احساس می‌کنید اینا در روی 10 تا کتاب دارن صحبت می‌کنن، نه یک کتاب. و من فکر می‌کنم که هر کدوم از این بزرگان تجربه‌های پیشین، آموخته‌های پیشین، ویژگی‌های شخصیتی، آرزوها، خواسته‌ها، تمام امور درونی خودشون رو فرافکنی کردن بر روی متن و از متن آنچه رو که خواستن استنباط کردن. دوستان دو تا نکته به عنوان نتیجه بگم و این بحث مهم رو به پایان برسونم. نکته اول اینه که من خیلی تأکید کردم که متون هنری و ادبی و دینی قابلیت تأویل دارن و به شما گفتم که ما خودمون رو برای این متون فرافکنی بکنیم. نظر شخصی این بنده حقیر اینه، اگرچه به صفر رساندن فرافکنی بر متن ممکن نیست، ولی با استفاده از روش‌های علمی و با استفاده از مخصوصا روش‌های آماری ما میتونیم میزان ذوقی و سلیقه‌ای و شخصی بودن تفسیرها و تأویل‌ها رو به حد اقل ممکن برسونیم. من نظرم اینه که درسته که قابلیت تأویل پذیری متون هنری و ادبی خیلی مهمه و تفسیرهای مختلف هم البته خیلی مهمن، اما ما باید تلاش بکنیم تا حد امکان به نظر نویسنده یا گوینده نزدیک بشیم و مراد او رو آنگونه که گفته بفهمیم. اون وقت اگه خواستیم اون رو یه جوری که دلمون میخواد تفسیر کنیم. بدون اینکه بخوام در واقع به شکل علمی به متن هنری و ادبی نگاه کنم، نظر من اینه که اگر متن علمی و هنری مبنای نظر و عمل باشه، اون وقت تفاوت برداشت‌ها میتونه خیلی خطرناک باشه. یه وقت هست ما حافظ می‌کنیم برای لذت بردن، یه وقت حافظ می‌کنیم چون می‌خوایم با حافظ زندگی کنیم. اینجا دیگه تفسیرها ممکنه خطرناک بشن چون مبنای زندگی ما هستن. درباره متون دینی دیگه کاملا مشخصه، بر اساس متون دینی انسان‌ها زندگی شخصیشون رو سامان میدن، بر اساس متون دینی جامعه درست می‌کنن، بر اساس متون دینی حکومت تشکیل میدن. اگر تفسیرهایی که از متون دینی به دست میدیم تفسیرهای علمی و درست و دقیق نباشه، به نظر من آسیب‌ها ویرانگر خواهد شد. بنابراین ازتون خواهش می‌کنم به این نکته توجه کنید که ما با استفاده از روش‌های علمی باید کوشش کنیم فرافکنی رو به حد اقل ممکن برسونیم، اگرچه از بین بردن فرافکنی غیر ممکنه. نکته دومی که میخوام برای شما دوستان عزیز عرض کنم اینه که ما وقتی که درباره یک متن بحث میکنیم باید شجاعت داشته باشیم و صداقت داشته باشیم بگیم این برداشت منه از این متن، نگیم واقعا این منظور قطعی گوینده این متنه. خیلی شجاعت میخواد که من بگم این برداشت من از قرآن، نگم این سخن خداست. شما تو جامعه ما هر روز صد بار اینو میشنوید که میگن خداوند چنین میفرماید. آخه واقعا تو کجا دیدی که خداوند چنین میفرماید؟ این برداشت تو از قرآن کریم، چرا سخن خودتو به دهن خداوند میذاری؟ یا ما شجاعت داشته باشیم میگیم این برداشت من از مثنویه، نگم این سخن مولاناست. شجاعت داشته باشیم میگیم این برداشت من از سخن حافظه، نگم این سخن حافظه. شمس تبریزی میگه که ای خواجه هر کسی حال خود میگویند و میگویند که کلام خدای را معنی میگوییم. این دقیقا همین چیزی که ما داریم انجام میدیم. بنابراین به عنوان نتیجه به این دو نکته مهم خواهش میکنم که توجه کنیم. چهارمین سطح بازتاب، بازتافتن انسان در جهان بیرونه. یکی دیگه از جلوگاه‌های مسئله بازتاب اینه که ما غالباً با جهان واقعی سر و کار نداریم، بلکه با ویژگی‌های خودمون که در جهان بیرون فراافکنده میشه و باز میتابه سر و کار داریم. این نکته خیلی مهمه و من در زیر 4 عنوان این بحث رو به شما تقدیم میکنم. اولین نکته رو بهش میگیم انسانی دیدن جهان. مسئله اینه که ما با جهان واقع معمولا سر و کار نداریم. ما به عنوان یک فرد انسانی وقتی که با جهان روبرو میشیم، جهان رو مطابق دستگاه ادراکی خودمون و حواس پنجگانه خودمون دریافت میکنیم. شکی نیست که جهانی که سوسکا و مورچه ها و فیل ها و شتر ها و میمون ها درک میکنن با جهانی که ما انسان ها درک میکنیم کاملا متفاوته. اگر سیستم عصبی ما و چشم ما و گوش ما و لامسه ما مثل مورچه بود یا مثل سگ بود یا مثل شتر بود یا مثل فیل بود، قطعا ما جهان بیرون رو آنگونه که الان درک میکنیم درک نمیکردیم. بنابراین هیچ شکی نیست که ما جهان رو انسانی میکنیم، یعنی ما با جهانی انسانی شده سر و کار داریم، نه با جهان واقع آنگونه که هست. بهترین دلیلش همینه که اگر ما سامانه ادراکی و معرفتیمون جور دیگری بود، ما جهان رو قطعا جور دیگری میفهمیدیم. خانم فاوز بوتونیه، استاد روانشناسی بالینی دانشگاه سوربن، خیلی زیبا به این موضوع اشاره کرده. ایشون میگه دنیایی که ما کشف میکنیم همیشه و به گونه‌ای دنیایی است که ما خلق میکنیم، زیرا هرگز دید ما از جهان خارج تا آن حد عینی نیست که رد پای شخصیت ما روی آن باقی نماند. یعنی کمتر کسیه که بتونه ادعا کنه من عالم واقع رو 100% ابجکتیو دارم میبینم، عینی دارم میبینم، هیچ گونه بقایای من رو در تفسیری که از جهان دارم ارائه میکنم نمیتونید پیدا بکنید. این واقعا غیر ممکنه. گذشته از این که ما انسانها جهان رو انسانی شده میبینیم، هر کدوم از ما جهان رو به شکل شخصی هم دریافت میکنیم. چرا؟ چون همه ما با هم دیگه متفاوتیم و هر انسانی یک موجود یگانه منحصر به فرد تکرار ناپذیره. بنابراین جهانی که ما میبینیم هم جهانیست انسانی شده و هم جهانیست شخصی شده، یعنی جهانیست که ما اونو به شکل شمایل ویژگی های شخصیتی خودمون دریافتیم. به همین خاطر دوستان، اگر ما به اظهار نظرهای آدم‌ها در باید جهان توجه کنیم، غالباً می‌بینیم که آدم‌ها دارن خودشون رو معرفی می‌کنن. کسی که در درون خودش به پوچی و بیهودگی رسیده، همه هستی رو پوچ و بیهوده می‌بینه. گردش آسمان‌ها و افلاک و زمین و همه رو بیهوده می‌دونه. کسی که شاد و شنگول و سرحاله، جهان رو شاد و شنگول و سرحال می‌بینه. کسی که در درون خودش معنا داره برای زندگی، این جهان رو کاملاً معنادار و هدفمند می‌دونه. شمس تبریزی خیلی جالبه، یه کسی پیشش درباره خیام صحبت میکنه و میگه خیام گفته افلاک سرگردانند، جلد اول مقالات صفحه 301. شمس تبریزی میگه آری صفت حال خود میکند هر گوینده، خیام سرگردان بود باری بر فلک مینهد تهمت را، باری بر روزگار باری بر بخت. حالا کار ندارم که حرفش برای خیام درسته یا نه، ولی داوری ایشون اینه که چون خیام خودش سرگردون و متحیر بود، فکر میکرد تمام افلاک و آسمان ها و زمین و روزگار همه سرگردانن. بعد شمس میگه اگر کسی در درون خودش به اطمینان رسیده باشه و از سرگردانی نجات پیدا کرده، برای او دیگه آسمان سرگردان نیست، برای او کاملا آسمان دارای قراره. به نظر مولانا ما انسان ها جزئی از جهانیم، ما یه جزئیم، جهانم یه کله. دو نوع رابطه بین جزء و کل وجود داره. بعضی از جزها هستن که نمونه کلن، ولی بعضی از جزها هستن که نمونه کل نیستن. مثلا سر ما یک کله، دماغ ما جزی از سر ماست، ولی دماغ ما نمونه از سر ما نیست. ولی یه مشت گندم نمونه یک مشت خرواره، یه مشت آب نمونه یک دریاست. یعنی هر چه که دریا هست در یک مشت آب هم وجود داره. بنابراین این که میگیم مشت نمونه خرواره، این برای بعضی از اجزا و کلها درسته، برای همه اجزا و کلها درسته. مولانا میگه ما انسانها جزء جهانیم و این جهان کله. به همین خاطر هر چی که در ما بگذره بر ما میگذره، یعنی هر چی که در درون ما باشه در جهان بیرون ما اینو میتونیم ببینیم. مولانا برای که این موضوع رو توضیح بده چند تا نمونه آورده. نمونه اول، اگر ما دوچار سرگیجه بشیم، احساس میکنیم خونه داره دور سر ما میچرخه، ولی واقع از اینه که خونه نمیچرخه، خونه وایساده سفت و محکم سر جاش. این ما ایم که دوچار سرگیجه شدیم. اگر ما سوار کشتی بشیم احساس میکنیم ساحل داره حرکت میکنه، ولی واقع قضیه اینه که ما داریم حرکت میکنیم، ساحل ایستاده، ولی ما وضعیت خودمون رو فرافکنی میکنیم بر روی ساحل. مولانا میگه که اگر شما شاد باشید تمام جهان رو زیبا میبینید، اگر غمگین باشید تمام جهان برای شما غمگین میشه. مثال بزنم، شما کنار دریا نشستید، سالمید، خانوادتون کنارتون، همه چی عالیه، غذا دارید، پول دارید، همه چی هست و خیلی خوش و خرم دارید زندگی میکنید، واقعا ساحل زیباست، برخورد امواج با ساحل زیباست، آسمان زیباست، پرنده ها زیبان، نسیمی که میاد زیباست، آدم ها که دارن شنا میکنن، همه چی زیباست، در اوج لذتی، در همین موقع به شما میگن که خدای نکرده یک عزیزی از شما فوت شده، یا در همون کنار دریا با همسرتون دعواتون میشه. کنار دریا خیلی دعوا زیاد اتفاق میفته. به محض اینکه اون اتفاق در درون شما میفته، یهو احساس میکنید بیرون زشت شد، یعنی دیگه احساس میکنید این آخه این امواج چرا اینجوری بیهوده میان سر خودشون به ساحل میکوبن برمیگردن تو دریا، این چه کار بیهودهه، این پرنده ها دارن چه کار میکنن اینجا، این مردم چرا انقدر علکی خوشن. احساس میکنید گرد و غبار ماتم بر روی همه چیز نشسته، همه جا تنگ و تاریک و زشت و بد شده. آیا جهان بیرون عوض شده؟ نه، جهان بیرون همونه که بود، اما در ما چیزی عوض شده. ما اون آدم 10 دقیقه پیش نیستیم، به همین خاطر جهان بیرون رو دگرگون میفهمیم. لذا به محض این که چیزی در ما تغییر مییابد، جهان بیرون در نظر ما دگرگون میشه. مثال بعدی، 2 نفر رو در نظر بگیرید، از ایران رفتن مثلا کانادا و بعد برگشتن. به این 2 نفر جدا جدا میگیم که خب این سفر چجور بود، چی دیدید؟ یکیشون میگه که واقعا افتضاح بود، هر جا رفتم کفر دیدم، نفاق دیدم، دروغ دیدم، فریبکاری دیدم. اون یکی با این شخص رفته سفر، همش میبینی داره خوبی رو میگه، آدم ها مهربون بودن، همه به هم کمک میکردن، خیلی راستگویی زیاد بود، همه نظافت رو رعایت میکردن. با اینکه یه سفر رو رفتن، 2 تا تفسیر دارن میکنن. مولانا با این نمونه ها که البته خیلی بیشتر از اینا هستن، به این نتیجه میرسه که هر کدوم ما از چنبره دید خودمون داریم به جهان نگاه میکنیم، بنابراین ما با جهان راستین سر و کار نداریم، با جهانی که شکل و شمایل خودمون رو یافته سر و کار داریم. چون تو جزو عالمی هر چون بوی، کل را بر وصف خود بینی قوی. گر تو برگردی و برگردد سرت، خانه را گردنده بیند منظرت. ور تو در کشتی روی بر یم روان، ساحل یم را همی بینی دوان. گر تو باشی تنگ دل از ملهمه، تنگ بینی جو دنیا را همه. ور تو باشی خوش به کام دوستان، این جهان بنمایدت چون گلستان. از اینجا به نقطه دوم میرسیم. نقطه دوم اینه که اگر ما پذیرفتیم که جهان رو ما اولا انسانی شده میبینیم و ثانیا شخصی میبینیم، اون وقت بیشک به این نتیجه میرسیم که اگر میخواییم حالمون خوب بشه، لازم نیست فقط بیرون رو تغییر بدیم، برای خوش شدن حالمون ما بیشتر باید درون رو عوض کنیم تا بیرون. البته این به هیچ وجه مجوز نیست که حاکمیت هیچ مسئولیتی نداره، نه، وظیفه حاکمان و همه مردم اینه که جامعه رو مرفه و شاد و آباد و آزاد و مبتنی بر عدالت بسازن تا همه بتونن زندگی کنن. اما اگر کسی حالش در درون خودش خوش نشده باشه، در مرفه ترین و آزادترین جامعه هم حالش خوش نیست، و اگر کسی حالش خوب شده باشه، او در جای بد هم ممکنه حالش خوب باشه. مولانا میگه آن یکی در کنج مسجد مست و شاد، آن یکی در قصر تلخ و بیمراد. یکی کسی توی قصر زندگی میکنه حالش بده، یکی کسی توی مسجد ویرانه است، از صبح تا شب هیچ سرگرمی هم نداره ولی حالش خوبه. در این حالی که نمیخوام افراطی بر درون تاکید کنم و حتما ما باید به بیرون و لذات بیرون هم توجه کنیم، ما اگر میخوایم بیرون تغییر کنه، حتما باید درون رو تغییر بدیم، چون ما بیرون رو انسانی شده و شخصی شده دریافت میکنیم. از اینجاست که مولانا میگه اگر کسی در درون خودش نو بشه، همیشه جهان بیرون برای اون نوه. اگر کسی در درون خودش گرفتار تکرار و ملال شده باشه، او رو به بهشت هم ببریم، در چند روز دچار ملال خاطر خواهد شد. در واقع بهشت برای انسان افسرده خاطر به زودی میشه یک منبع ملال خاطر. ای بسا کس رفته تا شام و عراق، او ندیده هیچ جز کفر و نفاق. وی بسا کس رفته تا هند و هری، یعنی هرات، او ندیده جز مگر بیع و شری. وی بسا کس رفته ترکستان و چین، او ندیده هیچ جز مکر و کمین. یه داستانی من نمیدونم مثلا سند داره یا نه، ولی حقیقت داره اگه واقعیت رو نذاشته باشه. میگن سقراط جلو و آتن نشسته بود، یه مردی میخواست وارد آتن بشه، از سقراط پرسید آتن چجور شهریه. سقراط یه چند دقیقه با او حرف زد و گفت که خیلی آتن شهر بدی، اگه برید اونجا حالتون بد میشه و چیزهای بسیار بدی اونجا پیدا میکنید. اون مردم برگشت و رفت. چند دقیقه بعدی کسی اومد و از سقراط پرسید آتن چجور شهریه. سقراط یه کمی باش حرف زد و گفت خیلی شهر خوبیه، مثل بهشته، اگه برید اونجا واقعا لذت میبرید. ازش پرسیدم که چرا دو جور نظر دادی، گفت به خاطر اینکه اون آدم آدم ناراحتی بود، خودش با خودش مشکل داشت در درونش، این اگر میرفت آتن جز بدی نمیدید، به همین خاطر من خیالش راحت کردم که نره. و این آدم آدم خوبی بود و حالش خوب بود، توانایی دیدن خوبیا رو داشت، به همین خاطر من بهش گفتم برو آتن چون خوبیا رو میبینی. ای بسا کس رفته ترکستان و چین، او ندیده هیچ جز مکر و کمین. چون ندارد مدرکی جز رنگ و بو، جمله اقلیم ها را گو بجو. اگر حال هر کسی اینجوری باشه، تمام کشورهای دنیا رو هم بره و برگرده دوباره حالش همونیه که بود، باید درون دگرگون بشه. بازار بغداد در قدیم بزرگترین بازار در جهان بوده، مثل بازار نیویورک، بازار لندن، بازار پاریس. مولانا میگه اگر یک گاوی رو بیاریم تو بازار بغداد، از این سر بازار تا اون سر بازار ببریم، این گاو فقط دنبال علف و پوست خربوزه و پوست هندونه و اینا میگرده. اون همه کتاب اونجاست، اون همه طلا و جواهر، اون همه لباسهای خوب، اون همه کالاهای با ارزش، گاو اونا رو نمیبینه. در واقع میخواد با این مثالش بگه که ما در جهان میگردیم و هر گونه باشیم جهان رو همان گونه میبینیم. گاو در بغداد آید ناگهان، بگذرد او زین سران تا آن سران. از همه عیش و خوشی ها و مزه، او نبیند جز که قشر خربوزه. که بود افتاده بر ره یا حشیش، حشیش یعنی گیاه خشک، لاید سیران گاوی یا خریش. این بیت خیلی مهمه. هر زمان مبدل شود چون نقش جان، نو به نو بیند جهانی در عیان. گر بود فردوس و انهار بهشت، چون فسرده یک صفت شد گشت زشت. چنبره دید جهان ادراک توست، این واقعا یک فصلی است در معرفت شناسی. چنبره دید جهان ادراک توست، پرده پاکان حس ناپاک توست. مدتی حس را بشوزا به عیان، این چنین دان جامشوی صوفیان. نکته سومی که از این دو تا نکته قبل هم به دست میاد اینه که به نظر مولانا جهان بیرون مطابق درون ما به ما پاسخ میده. ما هر گونه که باشیم جهان بیرون آنگونه به ما پاسخ میده. ببینید نکته قبلی این بود که ما در جهان بیرون باز میتابیم، اینجا میگیم جهان بیرون مطابق آنچه که هستیم به ما پاسخ میده. از کتاب بسیار ارزشمند آینه جان که یکی از کتابای خوندنیه و اگر دوستان نخوندن توصیه میکنم که بخونید حتما، دکتر آرش نراقی این حرف مولانا رو به زیبایی تمام در یه جمله خلاصه کرده. واقعا این جمله شاهکاری است. واقعا میگه آنچه بر تو میگذرد بازتاب چیزی است که در تو میگذرد. فرقی سر یه بر و در بود. آنچه که بر تو میگذرد بازتاب چیزی است که در تو میگذرد. در واقع هر گونه که باشیم جهان بیرون به ما آنگونه پاسخ میده. اگر ما نیکوکار باشیم از جهان واکنش نیک میگیریم، اگر ما بدکار باشیم از جهان واکنش بد میگیریم. مولانا میگه که مجموع عالم صورت عقل کل است، چون با عقل کل به کجروی جفا کردی، صورت عالم تو را غم افزاید اغلب احوال. چنان که دل با پدر بد کردی، صورت پدر غم افزاید تو را. اگه از پدرتون ناراحت بشید صورتش زشت میشه، دوباره آشتی میکنید زیبا میشه. بعد مولانا میگه جهانم دقیقا همینجوره، وقتی شما درون خودتون شاد و آرامه جهان زیبا میشه، شما حالتون بد میشه دوباره جهان زشت میشه. و نتوانی رویش را دیدن، اگرچه پیش از آن نور دیده بوده باشد و راحت جان. بعد مولانا یه مثالی میاره، میگه زاهدی بود که با وجود مفلسی و بسیاری عیال، در سال قحط شاد و خندان بود و خلق از گرسنگی میمردند. و وقتی از او پرسیدند چه هنگام شادی است که هنگام صد تعزیت است، گفت مرا باری غم و اندوهی نیست، چرا که من دنیا را زیبا میبینم. این معناش نیست که به سرنوشت آدمای دیگه بی توجه، نه، اتفاقا این آدم غمخوار آدمای دیگه است، ولی در عین حال خودش جهان را زیبا میبینه. گفت در چشم شما قحط است این، پیش چشمم چون بهشت است این زمین، من همی بینم به هر دشت و مکان، خوشه ها انبوه رسیده تا میان، خوشه ها در موج از باد سبا، پر بیابان سبزتر از گندنا، زازمون من دست بر وی میزنم، دست و چشم خیش را چون برکنم، یار فرعون تنیده قوم دون، زان نماید مر شما را نیل خون، یار موسی خرد گردید زود، تا نماند خون و بینی دا برود. بعدن به اینو برمیگردم جلسه بعدی. با پدر از تو جفایی میرود، آن پدر در چشم تو سگ میشود، آن پدر سگ نیست تأثیر جفاست، که چنان رحمت نظر را سگ نماست، گرد میدیدن یوسف را به چشم، چون که اخوان را حسودی بود و خشم، با پدر چون صلح کردی خشم رفت، آن سگی شد گشت بابا یار تفت. حالا برمیگرده به موضوع اصلی. کل عالم صورت عقل کل است. من میگم اینجا مولانا یک راز داره بر ما آشکار میکنه. من خودم اهل راز نیستم، ولی اگر کسی رازدان باشه امیدوارم که این راز رو در اینجا بگیره. کل عالم صورت عقل کل است، کوس بابای هر آن کهل قل است، چون کسی با عقل کل کفران فزود، صورت کل پیش او هم سگ نمود. صلح کن با این پدر عاقی بهل، تا که فرش زر نماید آب و گل، پس قیامت نقد حال تو بود، پیش تو چرخ و زمین مبدل شود. و مولانا داره به یکی از رازهای شادی خودش اشاره میکنه. من که صلح هم دائما با این پدر، یعنی با عقل کل، من که صلح هم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر، هر زمان نو صورتی و نو جمال، تازه نو دیدن فرو میرد ملال، من همی بینم جهان را پر نعیم، آبها از چشمه ها جوشان مقیم، بانگ آبش میرسد در گوش من، مست میگردد ضمیر و هوش من، شاخه ها رقصان شده چون تایبان، برگ ها کفزن مثال مطربان، برق آینه است لامع از نمد، گر نماید آینه تا چون بود. چهارمین نقطه که در اینجا عرض میکنم اینه که به نظر مولانا اصل شادی و اصل لذت در درون انسانه. آنچه که در بیرون میبینیم بازتاب شادی و بازتاب لذتی است که از ما بر جهان بیرون میتابه. مثالی براتون بزنم. ببینید دوستان، یه غذایی هست شما عاشقشید، یه کسی دیگه از همون غذا متنفره، بنابراین مزه در درون اون غذا نیست، از شما مزه بر روی غذا فرا افکنده میشه. همون غذایی که شما عاشقشید اگر 20 روز صبح و ظهر و شب اون غذا رو بخورید، از دیدن اون غذا دیگه حالتون بد میشه. بنابراین خوشمزه بودن غذا تأییدی از درون شما میخواد. وقتی که اون تأیید درونی نیست دیگه غذا خوشمزه نیست. مولانا با مثالهای متعدد به ما نشون میده که اصل شادی در درونه و آنچه که در بیرون میبینیم بازتابهای شادی است که از درون ما بر بیرون بازتافته، ولی ما این اصلها رو نمیتونیم پیدا بکنیم، باید بریم اونو پیدا کنیم. مولانا میگه که یه صوفی در میان یه گلستان خیلی زیبا سرش رو روی زانوش گذاشته بود، چشماش رو بسته بود. بهش گفتن آخه چرا به این همه زیبایی های تو این باغ نگاه نمی کنید؟ گفت واقعا زیبایی هایی که دارم در درون خودم میبینم انقدر عالیان که اصلا به من اجازه نمیدن که به این زیبایی های بیرون نگاه کنم. این زیبایی ها اصلا فروغی و جلوه‌ای در مقابل زیبایی که من در درون خودم دارم ندارن. اگر ما بتونیم به درون خودمون نیم نگاهی بندازیم و واقعیت درون خودمون رو ببینیم و اون روح الهی اصیل عمیق درون خودمون رو ببینیم، تا ابد محو تماشای خیش خواهیم شد. من غلام مرد خودبینی چنین. اگر ما بتونیم اقیانوس وجود خودمون رو کشف بکنیم دیگه دلمون نمیخواد سر از تماشای خیش برداریم. اینی که ما دیوانوار در بیرون میدویم به دنبال لذت، به دنبال شادی، به خاطر اینه که از اون گنجینه عظیم شادی که در درون خودمون هست بیخبریم. ما به تعبیر مولانا کسی هستیم که بر روی گنج زندگی میکنیم و داریم گدایی میکنیم. گفت آثارش دل است ای بلهوس، آن برون آثار آثار است و بس، باغ ها و سبزه ها در عین جان، بر برون عکسش چو در آب روان، آن خیال باغ باشد اندر آب، که کند از لطف آب آن استراب، باغ‌ها و میوه‌ها اندر دل است، عکس لطف آن بر این آب و گل است. گر نبودی عکس آن سرو سرور، پس نخواندی ایزدش دارالغرور. یه جمله‌ای داریم خیلی معروف که میگه این جهان دارالغروره. دارالغرور یعنی سرای فریب. مولانا میگه یک تفسیر این که جهان سرای فریبه اینه که ما در جهان با عکس‌ها سر و کار داریم، با بازتاب‌ها سر و کار داریم، با اصل‌ها سر و کار نداریم، چون اصل‌ها همه در درون ما هستن و ما بازتاب‌ها رو داریم در بیرون می‌بینیم، فکر می‌کنیم اونا اصل شادی‌اند. بنابراین یک وجه سرای فریب بودن جهان از نظر مولانا اینه که ما در جهان پدیدارها و نمودارها و آثار و بازتابها داریم زندگی بکنیم، نه در جهان واقعیتها. واقعیت اون چیزیست که در درون ماست. گر نبودی عکس آن سرو سرور، پس نخواندی ایزدش دارالغرور. این غرور آن است، یعنی این خیال هست از عکس دل و جان رجال. جمله مغروران بر این عکس آمده، بر گمانی کین بود جنت کده. می گریزند از اصول باغها، که در دله بر خیالی می کنند آن لاغها. چون که خواب غفلت آیدشان به سر، راست بینند و چه سود است آن نظر. پس به گورستان غریب افتاد و آه، تا قیامت زین غلط وا حسرتا. ای خنک آن را که پیش از مرد مرد، یعنی او از اصل این رز بوی برد. با مرگ پیش از مرگ ما میتونیم به اصل شادی که در درون خودمونه برسیم. به همین خاطر به نظر مولانا یکی از مهمترین وظایف ما اینه که دائما اصلها رو از عکسها بازشناسی کنیم و عمرمون رو در میان عکسها نگذاریم. عکس من یه بازتابه. مولانا یه مثال زیبایی داره، میگه یه مرغی بالا داشت پرواز میکرد و میرفت، سایش افتاده بود روی زمین. یه صیاد ابلهی فکر کرد که اصل اون مرغ همینه که رو زمین داره میره، شروع کرد به تیراندازی کردن به سوی این سایه. ترکش عمرش تهی شد، عمر رفت، از دویدن در شکار سایه تفت. بعد مولانا میگه کافیه که فقط سرش رو بالا کنه و ببینه که اصل این پرنده بالاست، دست از شکار سایه ما بر میداره. و بعد نتیجه‌ای که ازش میگیره اینه که همه ما شکارچیان سایه هستیم، یعنی عمرمون رو در شکار بازتاب‌های شادی که از دل خودمون بر بیرون بازتافته می‌گذرونیم و هیچگاه به خودمون نمیاریم که اصل تمام این لذت‌ها در درون ماست. امیدوارم دوستان عزیزم خسته نشده باشید. انشالله دو مورد بعدی رو هفته بعد خدمت شما تقدیم می‌کنم.